ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما رو پذیرا باشید. همه ما در رادیو فردا. عزیزان به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 25 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی است برابر با 16 ماه اوت سال 2023 میلادی. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. روزنامه فاینانشال تایمز چهارشنبه گزارش داد که دولت آمریکا در جریان گفتگوهای غیر مستقیم اخیر از تهران خواسته از تجهیز روسیه به پهپاد خودداری کند. به نوشته این روزنامه، این درخواست بخشی از گفتگوها برای دستیابی به یک تفاهم نانوشته اما گسترده است که در تماس‌های اخیر در قطر و عمان عنوان شده بود. این روزنامه بریتانیایی این گزارش را با استناد به اظهارات یک مقام ایرانی و یک منبع دیگر که از گفتگوهای اخیر بین تهران و واشنگتن آگاه هستند به نام و بدون ذکر نام آنها منتشر کرده است. تهران و واشنگتن هنوز به این گزارش واکنش رسمی نشان ندادند. به نوشته فاینانشال تایمز، خواسته جمهوری اسلامی از آمریکا این بوده که از شریکان اروپایی خود بخواهد تا از فشار بر ایران و اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران که ممکن است از اوایل پاییز امسال وضع شود خودداری کنند. کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه حکم قوه قضایی برای سعید روستایی، کارگردان فیلم برادران لیلا را عجیبترین حکم قضایی در تاریخ سینمای ایران نامید و به آن اعتراض کرد. سعید روستایی، کارگردان و فیلمنامه نویس فیلم برادران لیلا که در جشنواره کن به نمایش درآمد، به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده که 1/20 آن قابل اجرا و مابقی آن تعلیق شده است. دادگاه همچنین آقای روستایی را به خودداری از ارتباط و معاشرت و گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم محکوم کرده. فیلم سینمایی برادران لیلا از زمان حضور در جشنواره کن تا کنون در ایران توقیف است و وزارت فرهنگ و ارشاد اجازه اکران فیلم را نداده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه با به‌روزرسانی فهرست تحریم‌ها در پیوند با مقررات ضد تروریسم، یک شهروند ایرانی و همچنین یک شهروند را و همچنین یک شرکت را عذرخواهی می‌کنم زیر تحریم‌ها قرار داد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک اعلام کرده که فرد و شرکت یاد شده مشمول تحریم‌های ثانویه مرتبط با تروریسم می‌شوند. بنابراین اطلاعیه، شهروندان ایرانی به نام بهنام شهریاری و همچنین شرکت انرژی یونیسیوس که در سنگاپور و دبی ثبت دوگانه شده به فهرست تحریم‌های مرتبط با قوانین ضد تروریسم اضافه شده است. اموال اهتمامی افراد و شرکت‌هایی که در پیوند با مقررات ضد تروریسم هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند مسدود می‌شود و شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی هم در هر کشور جهان که با این افراد و شرکت‌ها در تعامل باشند پس از بررسی‌های نهادهای آمریکایی ممکن است تحریم شوند. غلامعلی حداد عادل از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که دلیل کاهش مشارکت مردم ایران در انتخابات نسبت دادن تقلب به این انتخابات است. او شامگاه سه‌شنبه 24 مرداد در یک برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
اگه مردم واقعا در یه کشوری اعتماد به برگزار کنندگان انتخابات نداشته باشن و احتمال بدن که در آرایشون دست برده میشه، خب ناامید میشن.
اشاره آقای عداد عادل به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود که در جریان آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد آن انتخابات، نتیجه رأی‌گیری را نپذیرفتند و اعتراض‌های نسبت به اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد در ایران شکل گرفت. دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در پایان امسال برگزار شود. این در حالی است که دور پیشین انتخابات مجلس با کمترین میزان مشارکت برگزار شد و بیش از نیمی از واجدان شرایط در آن شرکت نکردند. اما جایگاه‌های پمپ بنزین تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ایران در ساعات بامدادی چهارشنبه امروز صحنه صف‌های طولانی خودروها و سرگردانی شهروندانی بود که از افزایش احتمالی و ناگهانی قیمت بنزین نگران هستند. رسانه‌های داخل ایران نیز گزارش‌ها درباره این نابسامانی را تایید کرده و دلیل آن را شایعه گرانی بنزین دانستند. پیشتر چند مقام وزارت رفت از جمله جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته بودند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از بنیامین سعد شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا میگوید سیاست کلیش در مورد ایران تغییر نکرده و فاینانشال تایمز هم از خواست آمریکا از ایران برای عدم فروش پهپادهایش به روسیه به عنوان بخشی از یک تفاهم نانوشته خبر داده است.
در شرایطی که طرفین به این نتیجه رسیدند که نمیتونن بر سر موضوع بزرگتر با هم دیگه به توافق برسن، توافق کمتر در برابر کمتر رو در پیش گرفتن، به این معنا که هر یک از طرفین چیز کمتری رو بده و در مقابل چیز کمتری رو هم دریافت بکنه.
وزیر امور خارجه بریتانیا در دو ساله منتهی به 1357 خورشیدی اکنون میگوید که بریتانیا باید به نقش تأثیرگذار خود در کودتای 32 علیه مصدق اعتراف کند.
در وزارت امور خارجه بریتانیا کسانی را داریم که معتقدند حیثیت بریتانیا به نوعی لطمه خواهد خورد اگر پرونده دخالت دولت بریتانیا برای پایین آوردن حکومت دکتر مصدق منتشر بشه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید سیاست کلی آمریکا در مورد ایران هیچ تغییری نکرده و واشنگتن همچنان استراتژی بازدارندگی، فشار و دیپلماسی را دنبال میکند. او تاکید کرده که انتقال زندانیان ایرانی آمریکایی به حبس خانگی ارتباطی به سایر جنبه‌های سیاست آمریکا در مورد ایران ندارد. این گفته‌ها در حالی است که روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز روز چهارشنبه امروز با استناد به اظهارات یک مقام ایرانی و یک مقام غربی که از مذاکرات اخیر تهران و واشنگتن آگاه هستند گزارش داده که دولت آمریکا در جریان مذاکرات غیر مستقیم اخیر از تهران خواسته تا از فروش پهپاد به روسیه خودداری کنه. فاینانشال تایمز این رو بخشی از یک تفاهم نانوشته خونده، اما میان عدم تغییر سیاست که آنتونی بلینکن به اون اشاره کرده با تفاهم نانوشته تناقضی وجود نداره؟ سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل در گفتگو با ما نخست به این پرسش پاسخ میدهد.
ببینید، نکته‌ای که در ابتدا باید در نظر بگیریم این هست که در مذاکرات و گفتگوهای غیر رسمی و غیر علنی که بین ایران و آمریکا صورت گرفته بود و ظاهراً با حضور کشورهای واسطه بوده، توافقاتی بر سر بعضی از موضوعات مطرح بین طرفین مثل تبادل زندانیان، آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی و همینطور مواردی مثل تهدیداتی که علیه که نیروهای امریکایی در منطقه خاورمیانه وجود داره مطرح شده بود. حدوداً یک ماه قبل نیویورک تایمز در گزارشی به این موضوع اشاره کرده بود و تحت عنوان تفاهم نانوشته که در اون طرفین به یک نوع آتش‌بس سیاسی موقت دست پیدا کردن به این موضوع اشاره کرده بود که در مقابل تبادل زندانیان امریکا میپذیره که بخشی از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنه. در عین حال بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم نوعی آتش‌بس صورت میگیره، به این معنا که طرفین میپذیرن همین مرحله‌ای که در حال حاضر هستن مسئله رو نگه دارن و اجازه این رو ندن که تنش‌ها بیشتر بشه. این به چه معناست؟ به این معنا که در واقع جمهوری اسلامی ایران میپذیره که سطح غنی‌سازی خودش رو از این 60% که الان هست افزایش نده. البته راجع به این ماجرا هنوز طرفین اظهار نظر رسمی نکردن، اما با توجه به گزارشی که فاینانشال تایمز منتشر کرده میشه متصور شد که ماجرای توقف فروش پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه هم بخش دیگه از اون توافق و تفاهم نانوشته ای باشه که طرفین در راستای این فرایند مدیریت تنش ها با هم در نظر گرفتن که اجرایش بکنن.
آقای جعفری، چرا تفاهم نانوشته؟ در اوایل کار جو بایدن صحبت از بازگشت به برجام بود، حال چگونه به تفاهم نانوشته رسید؟
ببینید، به این دلیل که تلاش های دولت آقای بایدن برای اینکه مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسه از سوی جمهوری اسلامی ایران با موافقت روبرو نشد. مقام های جمهوری اسلامی درخواست هایی رو داشتن برای رسیدن به توافق دوباره برای احیای برجام که شدنی نبود، مثل تعهد و تضمین کاخ سفید برای اینکه رئیس جمهور بعدی امریکا هم به این توافق پایبند بمونه. در نتیجه و در شرایطی که به هر حال طرفین به این نتیجه رسیدن که امکان و احتمال حصول چنین توافقی در دسترس نیست، به این سمت گرایش پیدا کردند که در شرایط فعلی بتونن از بخشی از مشکلاتشون رو در واقع سر راه بردارن و اصلی ترین مسئله که احتمالاً از جانب امریکا در فضای داخلی امریکا کمتر هزینه‌ای آقای دولت آقای بایدن براش پرداخت میکرد، ماجرای آزادسازی زندانیان بود. به این دلیل که به هر حال فشار زیادی روی دولت آقای بایدن هست برای اینکه گروگان‌های ایرانی امریکایی رو آزاد کنه از ایران. در نتیجه من فکر میکنم در شرایطی که طرفین به این نتیجه رسیدند که نمیتونن بر سر موضوع بزرگتر با هم دیگه به توافق برسن، توافق کمتر در برابر کمتر رو در پیش گرفتن، به این معنا که هر یک از طرفین چیز کمتری رو بده و در مقابل چیز کمتری رو هم دریافت بکنه.
در نهایت آقای جعفری، 4 تا 6 هفته گفته شده که روند انتقال زندانیان و خروجشون از ایران به طول می انجامه. زندانیان ایرانی آمریکایی که قراره در برابر آزادی دارایی های ایران در کره جنوبی آزاد بشن، از دیدگاه شما در این مدت چه خطراتی ممکنه این روند رو تهدید بکنه؟
ببینید، در تحلیل روابط میان ایران و امریکا در دهه های اخیر و به ویژه در طول سالهای اخیر ما شاهد این بودیم که هیچ توافقی تا زمانی که مرحله اجرا برسه قطعی نیست. ما در همین فرایند احیای برجام بارها طرفین به نقطه رسیدن که از قطعی شدن دستیابی به این توافق سخن گفتن، اما اتفاقات پیرامونی و جانبی باعث شد که این توافق از دست بره. در نتیجه همینطور که شما اشاره کردید، باز هم کاملا این محتمل هست که تو این پروسه زمانی 4 تا 6 هفته بار دیگر این توافق به نوعی مورد تهدید قرار بگیره و طرفین ازش عقب نشینی کنن. یکی از این تهدیدهایی که میشه بهش اشاره کرد، فشارها و مخالفت‌هایی هست که در درون امریکا وجود داره. برخی از جمهوری‌خواها معتقد هستند که این توافق با جمهوری اسلامی استمرار سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی هست و در صورتی که ما بپذیریم که در مقابل آزادی زندانی‌ها به ایران پول پرداخت کنیم، جمهوری اسلامی همچنان به این روند ادامه خواهد داد. از طرف دیگه، اونطوری که در گزارش‌ها اومده، ایران به این پول‌ها دسترسی مستقیمی پیدا نخواهد کرد و صرفاً می‌تونه از این پول‌ها برای خرید موارد غیر تحریمی و موارد بشردوستانه استفاده کنه. این موضوع هم مخالفت‌هایی رو در داخل ایران به همراه داشته و بعضی ها این انتقاد رو به دولت وارد کردن که این چه توافقی است که ما حتی اختیار دسترسی به این پول‌ها رو هم نداریم. من فکر می‌کنم این دو تهدید از درون هر دو کشور اصلی‌ترین چالش‌هایی هستند که می‌تونن با توجه به اینکه این فرآیند طولانی مدت هم هست، حیات و پایداری این توافق رو تهدید کنن.
از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بسیاری از شهرهای ایران در روزهای اخیر شاهد تعطیلی پمپ بنزین‌ها یا صف‌های طولانی اتومبیل‌ها در مقابل جایگاه‌های عرضه بنزین بودند و این وضعیت شب گذشته هم در تهران ادامه یافت. همزمان رسانه‌های ایران از نگرانی مردم از افزایش قیمت بنزین خبر می‌دهند. گزارش اردشیر طیبی رو بشنویم.
پمپ بنزین‌های تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ایران در ساعات بامدادی روز چهارشنبه 25 مرداد صحنه صف‌های طولانی خودروها و سرگردانی شهروندانی بود که از افزایش احتمالی قیمت بنزین نگران هستند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صف خودروها در برخی پمپ بنزین‌های تهران تا چند خیابان آن طرف در ادامه یافته است. رسانه‌های داخل ایران نیز گزارش‌ها درباره این نابسامانی را تایید کرده و علت آن را شایعه گرانی بنزین عنوان کردند. روزنامه اعتماد در گزارش خود از جمله به شلوغی پمپ بنزین خیابان دولت در تهران اشاره کرده که در ساعت 2 بامداد همچنان شاهد صف طولانی خودروها بود و نوشته که شایعات گرانی بنزین کاملا روی افکار عمومی تأثیر خود را گذاشته است. بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی، در گفتگو با رادیو فردا از چالش‌های حکومت ایران و مسئله بنزین می‌گوید.
مسئله بنزین دقیقاً مسئله‌ایه که ما چند سال یک بار باهاش مواجه هستیم. جمهوری اسلامی در 2 وجه با بنزین مشکل اساسی داره. یکی بحث قیمتش هستش که سوبسید بالایی ارائه میده، قیمت رو پایین تر از قیمت منطقه و جهان نگه میداره، باعث جذاب بودن قاچاق سوخت میشه و از طرف دیگه نمیتونه تأمین کنه اون مقداری که مورد نیاز مصرف داخل هستش و این رو ما 7-8 سال تونستیم تأمین کنیم و حتی بیش از مصرف داخل. دوره کرونا باعث شد که جمهوری اسلامی بتونه حتی ذخایر هم انجام بده، اما در دولت رئیسی همون هم از دست رفت.
گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت بنزین از شامگاه شنبه به دنبال اظهارات علی اکبر نژاد علی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره اجرای طرح سقف سوختگیری در جایگاه‌های سوخت اوج گرفت. طبق این طرح، خرید بنزین با کارت سوخت جایگاه‌ها به 30 تا 40 لیتر محدود می‌شود، رخدادی که برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رکنا آن را از دلایل اصلی صف طولانی در پمپ بنزین‌ها دانستند. آقای نژاد علی در مصاحبه خود با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود که هدف از اجرای طرح سقف سوختگیری جلوگیری از تعطیلی جایگاه‌های سوخت است. اما با این حال، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از تعطیلی جایگاه‌های سوختگیری در شهرهای مختلف ایران منتشر کردند، از جمله در این ویدیو که برای رادیو فردا ارسال شده و صدای آن را می‌شنوید.
پمپ بنزین تعطیل امروز 24 مرداد. مردم به گدایی افتادن، از موتوریا بنزین می‌گیرن تا پمپ بنزین برسن.
با وجود این گزارش ها اما جواد اوجی وزیر نفت ایران میگوید که تمام جایگاه ها فعالند
و خوشبختانه با مدیریتی که داره انجام میشه همه جایگاه های کشور فعالند. و در ضمن شنیدم دوباره این بحث افزایش قیمت بنزین رو مطرح کردن. من خواهشم اینه که از مردم عزیز به این شایعات توجه نکنن. هیچ گونه بحث افزایش قیمت بنزین نه در دستور کار دولت نه در دستور کار مجلس محترمه.
اما این همه باعث رفع نگرانی های مردم و صفهای طویل بنزین نشده، به طوری که خبرگزاری رکنا نوشته است این صفها زمان و مکان ندارد و در همه ساعات و مناطق شهر چه اول صبح و چه آخر شب دیده می شود. در آبان 1398 در حالی که مقامات دولت وقت ایران بحث افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده بودند، بدون اعلام قبلی به صورت ناگهانی بنزین آزاد گران شد. بهزاد احمدی نیا روزنامه نگار حوزه انرژی شرایط فعلی را با آبان 98 مقایسه می کند.
اون زمان درسته که تکذیب می کردن، ولی خب در این حال توی جایگاه ها و پمپ بنزین ها کمبود بنزین دیده نمی شد و این مسئله خودشو نشون نداده بود به صورت کمبود بنزین. امروز ما می بینیم که پمپ بنزین های داخل تهران، بزرگترین شهر ایران، داره دچار مشکل شده با کمبود سوخت روبرو شده، سقف سوختگیری گذاشتن و خب دیدیم در آبان 98 که چه اتفاقی افتاد. ما باید منتظر باشیم ببینیم که این بار به چه شکلی جمهوری اسلامی عمل میکنه. در اوج زمان مسافرت‌های تابستانی همین اتفاق داره میفته.
اعتراضات مردمی در آبان سال 98 یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سال‌های اخیر در ایران بود که بر اساس گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی 29 استان و صدها شهر را در بر گرفت و با سرکوب خونینی هم همراه بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان شنونده مجله بعد از ظهر با پوزش. بله، بعد از ظهر رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که پیش از جان باختن مهسا امینی در سال گذشته 1401، حالا باز دوباره به بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران نزدیک میشیم و رسانه‌های دانشجویی از احضار گسترده دانشجویان به نهادهای امنیتی خبر میدن. احضار تلفنی و تهدید ده‌ها دانشجو از دانشگاه‌های مختلف در ایران، در حالیه که پیشتر رئیس نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه‌ها گفته بود دانشگاه اولین جایی است که مخالفان قصد دارن دور جدیدی از اعتراضات رو در اون راه بیندازن. بشنویم ارزیابی مهدی عربشاهی، فعال سیاسی و دبیر پیشین تشکیلات دفتر تحکیم وحدت که اکنون مقیم آمریکاست، درباره دلایل افزایش فشارها بر دانشجویان و دانشگاهیان.
با توجه به اینکه زمان بازگشایی دانشگاه‌ها تقریباً همزمان هست با سالگرد جنبش مهسا، حکومت ترس از این داره که دانشگاه و جنبش دانشجو به عنوان یه بخش مهم جنبش زن زندگی آزادی دوباره بتونه اعتراضات گسترده رو ادامه بده. سال قبل حکومت خیلی ابزارها رو استفاده کرد برای اینکه دانشجویان رو مهار بکنه، از قبیل بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل، محرومیت از خوابگاه، حتی در بعضی جا نیروهای به دانشگاه اومدن و ضرب و شتم کردن دانشجویان رو، ولی در مجموع موفق نشد که در اون اوج اعتراضات بتونه دانشگاه رو کنترل بکنه، یعنی با یک نسل جدید در دانشگاه رو هستن که به نظر میاد کنترلش براشون چندان ساده نیست. حالا این نگرانی دارن که در سال تحصیلی جدید این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. روی یه نکته خیلی دست گذاشتن، اون بحث محرومیت از خوابگاه هست. این در واقع میتونه فشار خیلی زیاد بیاره بر دانشجویانی که در شهر دیگه تحصیل میکنن. میدونیم الان وضعیت اقتصادی ایران رو، میدونیم شرایط مالی خانواده ها رو، خیلی از اینا طبیعتاً امکان این رو نخواهند داشت که برن منزل اجاره بکنن. این عملاً یک شکلی از محرومیت از تحصیل هست بدون اینکه اون رو اعلام بکنن. به نظر میاد هدفشون هست که این فشارها رو به یه نقطه‌ای برسونن که دانشجو مجبور شه به خاطر خودش، به خاطر خانواده‌اش تعهدی بده یا به نوعی رفتار بکنه که مطمئن باشه اعتراضی نخواهد کرد. همه هدف در واقع حکومت این هست که از شکل‌گیری هر نوع اعتراضی در سال جدید تحصیلی جلوگیری و پیشگیری بکنه. بعد ببینیم در عمل روند این جدالی که بین حکومت و دانشجویان هست به چه سمتی خواهد رفت.
از مهدی عربشاهی میشنیدیم، فعال سیاسی و دبیر سابق تشکیلات دفتر و تحکیم وحدت که اکنون مقیم آمریکاست.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
وزیر امور خارجه بریتانیا در سالهای 1977 تا 1979، یعنی 2 سال پیش از وقوع انقلاب 57 در ایران، میگوید که کشورش سرانجام باید به نقش تاثیرگذار خود در کودتای سال 1332 علیه دولت محمد مصدق در ایران اذعان کند. اظهارات این مقام پیشین بریتانیا در آستانه 70مین سالگرد سرنگونی دولت محمد مصدق بیان شده. سازمان‌های جاسوسی بریتانیا و ایالات متحده متهم هستند که در اقدامی موسوم به عملیات چکمه علیه دولت محمد مصدق دست به کودتا زدند. به نوشته گاردین، دولت ایالات متحده 10 سال پیش با آزاد کردن بسیاری از اسناد محرمانه اطلاعاتی از بایگانی ها به طور رسمی بر نقش خودش در این عملیات صحه گذاشت. اما بریتانیا از اعلام موضع رسمی در این زمینه خودداری کرده. حالا در آستانه این 70مین سالگرد سرنگونی دولت مصدق این مسئله مطرح میشه. با در گفتگویی که با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام داشتیم، از او پرسیدیم که چگونه است که بریتانیا بعد از چندین دهه این ماجرا رو که مسکوت گذاشته، حالا وزیر امور خارجه پیشینش چنین اذعان و اعترافی میکنه.
باید اشاره کنم که بریتانیا نه تنها اسناد رو منتشر نکرده بود، هنوز هم نکرده. ما گزارش‌های بسیار مفصلی رو دادیم که MI6 سرویس اطلاعاتی بریتانیا در اختیار داره. کسانی بودن که این گزارش‌ها رو دیدن، اینجا و اونجا روایت کردن، ولی هنوز این گزارش‌ها رنگ انتشار به خودش ندید. یعنی همچنان ما در وزارت امور خارجه بریتانیا کسانی رو داریم که معتقدند حیثیت بریتانیا به نوعی لطمه خواهد خورد اگر که پرونده دخالت دولت بریتانیا در اون سالها برای پایین آوردن حکومت دکتر مصدق منتشر بشه.
آقای عطابکی، اصلا اسناد تاریخی در این باره چه میگن؟
خب اسناد تاریخی اشاره دارن که بعد از ملی شدن صنعت نفت از 1330 به این طرف ما نشست‌های متعددی داشتیم بین مقامات اطلاعاتی وزارت امور خارجه بریتانیا با مقامات امریکایی برای رسیدن به آنچه که آنها بحران ایران می‌خواندند. ایالات متحده امریکا براش مسئله کمونیسم مطرح بود، جنگ سرد بود و آنچه که در آسیای جنوب شرقی داشت ادامه داشت، جنگ کره بود و این واهمه که دولت اتحاد جماهیر شوروی بتونه دامنه حضور خودش رو در خاورمیانه و به ویژه ایران گسترش بده. اما از طرف دیگه دولت بریتانیا بر این داوری بود که مسئله کمونیسم مسئله ثانویه است، آنچه که به جد مطرحه مسئله نفت و مسئله ملی شدن نفت ایران و صدمات و ضررهایی که دولت بریتانیا از این ملی شدنها باید بپذیره. به هر صورت بعد از نشست‌های متعددی که در واشنگتن میان نخست وزیر بریتانیا، ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و مقامات امنیتی صورت گرفت، به هر صورت مخرج مشترکی پیدا کردند و کمر بستند که نقطه پایانی بر به قول خودشون بحران ایران بگذارند و مصدق رو از حکومت کنار بگذارند، که این رو در رویدادهای 25 تا 28 مرداد 1332 به ثمر رسوندند و به هر صورت این ورقی شد که در کارنامه سیاست خارجی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و تاریخ معاصر ایران که به عنوان کودتای 28 مرداد خوانده میشه. از کسانی هم هستن که این رو به عنوان یک رویداد بیشتر تلقی میکنن، ولی خب اسنادی که به تازگی منتشر شده و اشاره وزیر امور خارجه سابق بریتانیا همه شاهد مصداق این ادعاست که واقعا نامگذاری کودتا نامگذاری به حقیه برای این رویداد.
دیوید اوئن معتقده که این موضوع نه تنها با اعتبار بریتانیا بلکه حتی با جنبش اصلاحی در ایران مرتبطه. پرسش از شما آقای عطابکی اینه که چگونه این اعتراف یا اذعان میتونه بر روندهای سیاسی در ایران تاثیرگذار باشه؟
اجازه بدید بگم که انقلاب 1357 ایران بر بستر جنگ سرد زاده شد. پیش از این انقلاب ایران در منظومه غرب قرار داشت و پیوندهایی که نظام پادشاهی با غرب داشت پیوندهای بسیار گسترده و تنیده بود. جمهوری اسلامی در مخالفت با این پیوندها شعار نشرقی و نغربی رو مطرح کرد و در بستر این شعار نشرقی و غربی وقتی که تحولات رو دنبال میکنیم میرسیم که این شعار معالن سراخر به شعار سیاست رو به شرق آقای خامنه ای منجر شد. غرب ستیزی بخشی از این گفتمانی است که در 40 سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی دنبال شده و در رابطه با این غرب ستیزی تلاش میکنن از داده‌های تاریخی به نفع در حقیقت تقویت این گفتمان استفاده کنن. حالا یکی از دولت مردان بریتانیا معتقدی که اگر ما به نقش خودمون در سیاست‌های بریتانیا در ایران اعتراف کنیم، اغراق کنیم، تمام در حقیقت اسنادمون رو منتشر کنیم، نوعی شفافیت رو ما میتونیم لحاظ کنیم در سپهر اندیشه سیاسی در ایران که این میتونه جایگاه ما رو به عنوان یک قدرت مطرح، قدرت در حقیقت غرب مطرح در ساختن یک اندیشه تازه سیاسی ایران یا تقویت جناح‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران تقویت کنه و این دولت جمهوری اسلامی رو از این سلاحی که در دست داره که فقط و فقط با شاخ و برگ دادن‌های بیشمار به سیاه‌کاری‌های غرب و ندیده گرفتن سیاست گذاری های شرق داره در نوعی گفتمان سیاسی می سازه محروم کنه در حقیقت جمهوری اسلامی رو. از این داوری من.
آقای عطابکی، حالا از دیدگاه شما آیا این امکان وجود داره که دولت فعلی بریتانیا این خواست دیوید اوئن رو اجابت کنه؟
من تردید دارم که دولت فعلی بریتانیا، دولت محافظه‌کار بریتانیا این کار رو انجام بده. اگر دولت کارگر بود شاید میشد امیدی داشت، ولی در مورد دولت محافظه‌کار بریتانیا من تردید دارم. تردید من برخواسته از تجربه‌ای است که از رفتار این جناح از سیاست پردازی بریتانیا، این حزب سیاسی در گذشته‌های دور و نزدیک داریم. بنابراین تلاش کسی مثل دیوید اوئن برای به کرسی نشوندن این خواست تلاشی مستمر، مطمئنن هوادارانی هم در درون حزب کارگر و هم در درون حزب محافظگار خواهد داشت، ولی به ناچار و معالن من گمان نمی کنم در حال حاضر برای دولت بریتانیا شرایط برای اینکه پرونده ها رو و از جمله و به ویژه پرونده اطلاعاتی سازمان MI6 رو منتشر کنه.
از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام می شنیدیم. وقتش رسیده که در فرصت کوتاهی که داریم بریم از شما بشنویم.
این مسئله بنزین و شاهچراغ علتش اینه که رژیم می ترسه مردم تو خیابونا بیان. اگه نه همونطوری که میدونین بعضی از پمپ بنزین ها که بنزین هم دارن بنزین به مردم نمیدن و به این وسیله آقای خامنه ای میخوام مردم سرشون گرم کنه که تو خیابون نیان، ولی نمیدونه که این بار سقوطش حتمیه.
اینی که گفتید در قطر و دوحه مذاکره می کردید من رو یاد مذاکرات با طالبان زمانی که دولت افغانستان مستقر بود میندازه. اونم یه دو سالی طول کشید همونجا فقط برای اینکه مطمئن بشید طالبان به شما حمله نمی کنه. اونم ما باور کردیم، شما هم باور کنید، خوبیت نداره.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. بازم یادآوری میکنم رادیو فردا خاموشی نداره، شما هم خاموش نمونید. شماره واتساپ ما 2420 725 970 30. خدا نگهدارتون.